نسبتی که بین این دوتا وجود داره، اگه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم ازتون.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، یه چیزی که به نظر میاد که بهتره که مخاطبمون این برداشت از در واقع صحبت‌های ما نکنه، اینه که اگه مخاطب ما فکر کنه که آنچه که در جهان داره رخ میده مثلا نتیجه یک نظام قدرتی است که بر همه جهان مسلط، یک سری آدم پولداری که دارن جهان رو میگردونن و رسانه ها رو میگردونن و الان باعث شدن که نرخ جمعیت کاهش پیدا کنه، این نگاه درستی نیست و فهم درستی به ما نمیدوند. ما معتقدیم به این که این فرایندی که داره اتفاق میفته و در فرمایشات عزیزان هم بود، اینه که این در واقع ذات نظام سرمایه داریه، یعنی یک نوع پروسس نه پروژه. این چیزی که داره اتفاق میفته ممکنه حالا سطوحی از پروژه بودن هم داشته باشه، اما این در واقع نزدیکی نظام سرمایه با امر جنسی، پول در آوردن از امر جنسی، در واقع دامن زدن بر تنوع جنسی و چیزهای دیگه، باعث شده که اصلا ناخودآگاه خانواده اهمیت خودش رو دست بده و در واقع نوع این تغییرات ساختاری تو سطح زیرین جامعه، عمیق‌تر جامعه، باعث شده که آنچه که در نمای جامعه در واقع ما میبینیم از نظر نرخ طلاق، نرخ باروری و چیزهای دیگه عوض بشه. این اگه ما بخوایم در واقع این فرایند رو تغییر بدیم، هم باید تو همون سطح‌های زیرین کار کنیم. یعنی شاید مثلا تو جامعه مثل ایران این خیلی آگاهانه نباشه این تغییراتی که داره اتفاق میفته، اما تا زمانی که این تعلق به نظام سرمایه داری داره، نوع هژمونی تفکر حاکم تو نظام دانشگاهی ما، تو فرهنگ توسعه ما و چیزهای دیگه، همین در واقع غلبه سرمایه و سکسوالیته ایجاد میشه و به تبعش میشه چی؟ تبعش میشه هم که نرخ زادآوری کم میشه. این موضوعی که شما دارید میفرمایید درباره مثلا اهمیت فردیت، اندیویدوالیسم و چیزهای دیگه، در واقع برایندی از اون بسترهای زیرین جامعه است که داره اتفاق میفته و خب اون بسترهای زیرین مثل تغییر در واقع مفاهیم، بعضی از چیزهایی که مقدس بودن مثل مادری، مثل فرض کنید که فرزندآوری و چیزهایی از این دست، قداست خودشون از دست میدن. بعضی چیزهایی که قبیح بودن قبح خودشون از دست میدن، مثلا فرض کنید طلاق قبیح بوده، این قباحت در واقع کم کم داره کم رنگ میشه. فرزند آوری خواستنی بوده، این داره کم کم از بین میره. تعریف از لذت ها داره تغییر پیدا میکنه و فرد وقتی داره مقایسه میکنه این لذت ها رو، الزاماً تن به فرزند آوری نمیده، چون میخواد تو زمان جوانیش بیشترین لذت رو ببره و همه اینا باعث میشه که اون در واقع انتخاب ها رو نکنه. اگه ما میخوایم فهم درستی به نظرم پیدا کنیم از این حوزه، باید هی بریم به بطن های عمیق تر و زیرین تر تا بتونیم اگه بخوایم اصلاحی هم کنیم از اونها اصلاحمون شروع کنیم.
کاملا درسته. ممنون از توضیحاتتون. آی کالدول در واقع توی تئوری جریان ثروت بین نسلیشون در واقع مطرح میکنه که جوامع گذشته جریان ثروت از پایین به بالا بوده، یعنی از فرزندان به والدین بوده، و توی دوره معاصر در واقع به خاطر تغییرات اقتصادی که اتفاق افتاده، الان جریان ثروت از بالا به پایین شده. حالا شما در واقع بحث اقتصادی هم انجام دادین، این در واقع تغییرات اقتصادی به نظر شما چقدر میتونه در واقع توی کاهش نرخ رشد جمعیت تأثیر داشته باشه؟ در واقع به نوعی میشه استدلال کرد که در واقع مثل گذشته شاید فرزندان الان منبع در واقع ثروت نیستن توی این معنا، اگر توضیح بدین ممنون میشم.
عرض بکنم خدمت شما که ببینید، تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده در مورد بحث جمعیت، یعنی رهایی از تعهد و اینی که من زندگی میکنم برای خودم و این خودم، خیلی مسئله آفریده به لحاظ فرهنگی. و همونطوری که آقای دکتر حسینی گفتن، ایران هم به هر حال چون تن داده به فضای سرمایه داری و مثلا دسترسی مثلا رسانه های مختلفی که وجود داره، ناخودآگاه تو ذهن آدم ها این موضوعات نشسته و خلاصه ما هم درگیر این تغییرات هستیم، نه به اون شدت ولی به هر حال تو این مسیر ما هم در حال حرکتیم، حالا مگه اینکه بتونیم مسیر رو تغییرش بدیم. ببینید همونطوری که گفتم تغییر خانواده از شیوه سنتی، یعنی اینکه همه با هم دیگه کار میکنیم برای خانواده، این تغییر کرده و هر کسی داره برای خودش کار میکنه. واسه اینه که ما یه چیزی رو توی مثلا رسانه ها حتی در بین آدم های فرهیخته و دانشگاهی میشنویم که آقا در خارج فرزندان موقعی که میشه سنشون مثلا 15 16 18 اینا از خانواده میرن و بارشون رو از روی دوش خانواده ور میدارن، ولی نه در خانواده سنتی در همه جهان، نه در ایران اصلا اینطور نبوده. این خانواده نقش حمایتی داشته واسه فرزندان و فرزندان برای خانواده، یک ارتباط کاملا دو سویه‌ای و حمایت اقتصادی، عاطفی، اجتماعی و همه اینها بوده. ولی الان در غرب یا در امریکا و اروپا چون این حمایت شکسته شده، چون این حمایت از بین رفته، چون کارکرد خانواده از بین رفته، فرزند رو از خانواده طردش میکنن. این اتفاق میفته. بحثی که میخواستم مطرحش بکنم اینه که مسیر انقلاب جنسی، به زبان عموم بخوام حرف بزنیم، تا اونجا پیش رفته که خود نظام سرمایه داری احساس خطر کرده، یعنی از بین رفتن خانواده الان برای اونا یک مسئله شده. ما میبینیم که فیلم هایی رو دارن میسازن توی هالیوود، توی کشور اروپایی، در مورد فرزند آوری، در مورد فرزند پذیری، یعنی آوردن فرزند از یه جای دیگه. حالا میشه سر این حرف، سر این بحث ها بیشتر حرف زد که مثلا فرزندان نامشروع توی به سر جوامع غربی افزایش پیدا کردن. منظور ما از نامشروع مثلا نخواندن صیغه و اینها نیست. فرزند نامشروع در غرب فرزندی است که پدر و مادر مسئولیت او رو نمیپذیرن، یعنی پدر معلوم نیستش که مثلا کی بوده، یا کسی مسئولیت اون فرزند رو به عهده نمیگیره. به اصطلاح از نگاه مثلا دینی نگاه نکنیم، وقتی که میگه فرزند مشروع، فرزند غیر قانونی شاید بشه، نمیدونم حالا مثلا تعبیر دقیقش میتونه چی باشه، و این هم داره اتفاق میفته. منتها نظام سرمایه داری واسه اینه که خودش رو همچنان تطهیر بکنه و نگه داره، حتی توی فیلم ها این رو نشون میده که یک فرد مثلا همجنسگرا میره و فرزند میاره، یعنی حتی اونها هم میگن تو این لحظه هم باید خانواده حفظ بشه. ولی ما تو ایران گاهی اصلا متوجه ماجرا نیستیم، واسه مردم خوب حرف نزدیم، تبیین نکنیم و ابعاد فرهنگی و اجتماعی ماجرا رو چون برای آدم ها ما تشریح نکردیم که در نبود خانواده چه اتفاقاتی میفته. یعنی دنیای بدون خانواده خیلی دنیای تاریکی خواهد بود، و چون این ابعاد فرهنگی اجتماعی رو واسه مردم ما توضیح ندادیم، در ناخودآگاه به اون سمت داریم میریم. اگر که بخوایم جلوی این مسیر رو بگیریم، برگردیم به سمت خانواده های سنتی، به زبان من برگردیم به سمت فرزندآوری، برگردیم به سمت اصلاح جامعه، باید با مردم حرف بزنیم و ابعاد فرهنگی و اجتماعی رو توضیح بدیم. البته خودم اولش مثلا بحث اقتصادی کردم، ولی واقعا نمیشه فرهنگ رو از جامعه زدود و بدون مباحث فرهنگی جامعه رو اصلاح کرد.
خب جناب آقای نود فراهانی، یک سوال دیگه هم اینجا مطرح هست. کاربری از ما پرسیدم به نام خانم لیلا محمدی با شماره 0912 4 شماره آخر 3456 در رابطه با کودکان این مشکل چگونه قابل حله که دیگه نسل بعدی گرفتار این مشکلات نشن؟ راهکار به نظر شما چیه؟
ببینید اینجا باز به اصطلاح بحث فرهنگی جلو میاد دیگه. یعنی بحث فرهنگی اینه که ما بچه هامون رو به چه شیوهی داریم جامعه پذیر میکنیم. ما موقعی که خانواده تک فرزند داریم، اون فرزند یاد نمیگیره که چطور باید مثلا خواهر برادر داشته باشه، شیوه ارتباط با اونها چیه. حتی ابعاد حمایتی خانواده تو حالت مثلا تک فرزندی یا خانواده هسته‌ای خیلی کاهش پیدا میکنه. ما باید به این سمت بریم که خانواده ها از تک فرزند بودن در بیان حد الامکان و بتونن ابعاد فرهنگی اجتماعی رو باز تاکید میکنم چون خیلی مثلا مسئله مهمیه، بتونیم واسه بچه‌ها توضیح بدیم با گفتن حتی داستان های کهن، با خوندن شاهنامه، با گفتن داستان های دیرین میتونیم به این سمت حرکت بکنیم.
بله، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با خانم هانیه عزیزادگان. با عرض سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. مقاله در سال 2017 در دانشگاه وسترن کنتاکی ایالات متحده منتشر شده با این عنوان The Transformation of Gender and Sexuality 1920s America، دگرگونی جنسیتی و تمایلات جنسی در دهه 1920 آمریکا. به صورت خلاصه بیان کنم، دهه 1920 در امریکا دهه جدیدی از Freedom and Exploration، آزادی و اکتشاف برای جوانان بود. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 که یکی از دلایل اصلی دگرگونی جنسیتی جنگ بوده و اضافه شدن 19 ماده قانون اساسی در ایالات متحده در سال 1919، زنان نقشای برجسته‌تری در سیاست و اجتماع به دست آوردند. بعد از اون جنگ عامل جندرینگ اکتیویتی، یک فعالیت جنسیتی بوده که هر دو جنس رو مجبور به فعالیت‌های جدید می‌کرد، نقشایی که دیگه بر اساس تحصیلات یا صلاحیت‌های اونها نبود. اوایل قرن 20 نیو ایج آف سکشوال اکسپرشن، عصر جدیدی از بیان جنسی و تلاش برای تعادل جنسیتی آغاز شد. تفکر سکولار بیش از هر زمان دیگری گسترش یافت که در نیمه اول قرن 20 در هنر منعکس شد. فرهنگ غرب در سالهای پس از انقلاب جنسی شاهد دگرگونی فرهنگی و اجتماعی شگرف جنسی شد. انقلاب جنسی شامل افزایش مقبولیت روابط دگر جنسگرایانه و خارج از حالت تک شریکی بود و به دنبال اون مسائلی مانند جلوگیری از بارداری، برهنگی در ملأ عام، هنجار شدن همجنسگرایی و شکل‌های دیگر میل جنسی و قانونی شدن سقط جنین در این انقلاب مطرح شد. در طول دوره 80 تا 90 به انقلاب نوجنسگرایی اشاره می‌کنه. به صورت خلاصه بگم انقلاب نوجنسگرایی در حال از بین بردن الگوهای قدیمی تمایلات جنسی و جمع‌آوری مجدد اونها بود و به سه پدیده تجربی قابل مشاهده در نوجنسگرایی اشاره کرده: تفکیک حوزه جنسی، پراکندگی بخش‌های جنسی و متنوع سازی روابط صمیمانه که تأثیر مستقیم بر ساختار جامعه و دگرگونی نهاد خانواده داشته.
ممنون از شما خانم عزیزادگان، متشکرم. جناب آقای صادق‌زاده، در حدود یک دقیقه من آخرین سوالم رو میپرسم، اگر خیلی کوتاه جواب بدیم ممنون میشم ازتون. در با توجه به تغییراتی که الان در واقع شاهدش هستیم تو کل دنیا، روند در واقع حرکت خانواده به نظر شما به کدوم سمته و کشور ما هم به عنوان یک کشور در واقع اسلامی که در واقع خانواده از یه جایگاه خیلی مهمی برخوردار هست، به نظر شما چه سیاست‌هایی رو ما در این راستا باید اتخاذ بکنیم؟
خب به هر حال این بحثایی که ما مطرح کردیم امروز برای این نبود که صرفا مثلا مشکلات غرب رو بگیم و خداحافظ، برای این بوده که ما بتونیم درس بگیریم و اون چیزایی که در خارج از دنیا اتفاق افتاده رو برای کشور خودمون هم بفهمیم که چه کار باید بکنیم. و به طور خاص بحث جمعیت و فروپاشی خانواده در دنیا و به طور خاص کشورهای که میشه گفت پیشرفته، حالا اروپای غربی، آمریکای شمالی و شرق دور، تأثیرات خیلی عمیقی داشته. کاهش جمعیتی شدید باعث شده که نرخ جایگزینی از بین بره، یعنی و جمعیت بیاد زیر اون نرخ جایگزینی و به سمت کاهش جمعیت برن. حالا سوال اینه که خب بره چه اتفاقی میفته؟ ولی خب مسئله اینه که اقتصاد از جمعیت میاد، به طور خاص جمعیت جوان کارگر، جمعیت جوانی که کار میکنه، و هر چقدر جامعه به سمت پیری بره، کاهش جمعیت یعنی رفتن جامعه به سمت پیری. رفتن جامعه به سمت پیری یعنی از یه طرف اون نیروی کارگره و نیروی تولید کننده میاد پایین، ولی نیروی مصرف کننده ثابت میمونه. خب این یعنی اقتصاد و اون رفاهی که برای جمعیت هم وجود داره اونم میاد پایین. کشورهای پیشرفته، دو روی کرد
تو اگر فقط
این مسئله حد... بله در این حد بگن که شرق دور عملا کاری نمیتونه کاری نکرده و کشور مثل کره و ژاپن و الان دیگه وارد فاز بحران شدن، بودجه عمومیشون داره روز به روز بیشتر صرف هزینه‌های سالمندان میشه، بدهی عمومیشون داره بیشتر میشه در حالی که تولید اقتصادی و مالیات داره میاد پایین. اروپا و آمریکا گفتن که خب ما جمعیت که خودمون نمیتونیم جایگزین کنیم مهاجر میاریم و مرزها رو باز کردن برای مهاجرت حداکثری که این خودش کلی بحران تو کشورشون به وجود آورد، از درگیری‌های نژادی، از به اصطلاح میشه گفت تروریسم حتی و خلاف و جرم و تا به حال از بین رفتن هویت ملی.
بله ممنونم، متشکرم. جناب فرانی شما.
من در پایان بخوام عرضم رو جمع بندی بکنم اینه که این بحران در همه جهان وجود داره. موج چهارم فمینیست به این سمت رفته که تفاوت‌ها رو به رسمیت شناخته و حتی یه جریان شکل گرفته تحت عنوان فمینیسم خانواده که از مادری مثلا حمایت 100% دارن میکنن و اتفاقا دارن به این سمت سوق میدن. یعنی مشکل کاملا جهانیه و در همه جهان ما مشکل خانواده رو داریم. البته تو ایران خب قبلا هم عرض کردم که به این شدت نیست، ولی به هر حال باید اینجا بیستیم. یه بخش زیادی از مشکل، مشکل نخبگانی ماست. یعنی جامعه دانشگاهی و نخبگانی ما اصلا سر این موج چهارم، موج فمینیسم خانواده اصلا حرفی نمیزنه و همش درگیر موج 1 و 2 و 3 نهایتا اونجا وایساده و این عدم گفتن موارد و عدم گفتن تغییرات واسه مردم باعث شده که شیوه تفکر اونها تغییر بکنه و تحت تاثیر قرار.
متشکرم، بسیار ممنون. جناب حسینی شما اگر جنبندی دارین من میشم خب. در خدمتتون هست.
ببینید بالاخره این بحران در سرزمین ما هم داره اتفاق میفته. میدونید که در طول تاریخ میشه گفتش که هیچ کشوری مثل ایران تعداد زاد و ولدش کم نشده، از تقریبا نزدیک به 4 نرخ زاد و ولد تقریبا رسیده به زیر 1 در سال گذشته و یه قسمتش بحث جهانی بوده که ما مطرح کردیم، نگاه ها بوده، بینش ها بوده، نگرش ها بوده که باید جدا اصلاح بشه در مسیر توسعه ما، در اهمیت دادن به نظام سرمایه، در رابطه سرمایه با سکسوالیته، در رابطه رسانه با امر جنسی باید تجدید نظر بشه. اما اینها یه مقداری بحثای عمیق‌تر، طولانی مدت‌تره. اگه بخوایم یه ذره عملیاتی تر مطالبه گری کنیم از حاکمیت که بخواد تغییر روندی بده، اونم اینه که بالاخره این نوع از زندگی که الان در ایران با این نرخ تورم، با این وضعیت اقتصادی داره رقم میخوره، امکان ازدواج از بسیاری از طبقات اجتماعی گرفته و باعث شده که ما از نظر آماری در بدترین شرایط تاریخ آماری خودمون از نظر تعداد ازدواج، از نظر تعداد طلاق و از نظر نرخ باروری قرار بگیریم و قطعا حاکمیت باید به فکر ایجاد زمینه های ازدواج برای نسل جوان توی سنین مناسب تر باشه. این میتونه با راهکارهای شبیه به حذف سربازی یا کاهش زمان اون، تسهیل در واقع دسترسی جوانان به مسکن، ایجاد اشتغال، کوتاه کردن دوره تحصیلات تکمیلی و حتی دوره تحصیلات 12 ساله، اینها در واقع زمینه رو فراهم کنه تا نسل‌های آینده بتونن زودتر به امکان ازدواج برایشون از نظر اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی فراهم بشه. اینها راه‌هایی است که میتونه در میان مدت و حتی شاید کوتاه مدت یک سری از آسیب‌های ما رو توزیع در واقع بحث ازدواج و زادآوری تغییر بده.
ممنونم از توضیحاتتون، متشکر.
خواهش.
با برنامه بحران خاموش در خدمت شما عزیزان بودیم از رادیو گفتگو در محل خبرگزاری مهر. این برنامه رو به سمع شما مخاطبان عزیز رسوندیم. موضوع این برنامه اختصاص داشت به موضوع انقلاب جنسی. این برنامه با مشارکت و همکاری خبرگزاری مهر تهیه و تولید می شود. ضمناً موضوع برنامه هفته آینده نیز اختصاص خواهد داشت به طرح جوانی جمعیت. از اینکه شنونده برنامه ما بودین بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید تندرست باشید و سلامت. از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، شاد کردن دل دیگران نه نرخی داره و نه زحمتی، یک لبخند کافیه. امیدوارم که همواره لبخند بر روی لبان زیبای شما نقش ببنده.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
پنج ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب طراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهتون هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی رو خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشه. اگر ما بتونیم دل کسی رو شاد کنیم در زندگی و لبخند روی لبان طرف مقابلمون بیاریم، مطمئن باشید که یکی از افراد خوشبخت در دنیا هستیم. امیدوارم همه ما دلمون شاد باشه، امیدوارم شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم غم و غصه به دلتون راه پیدا نکنه و همواره سلامت باشید و شاد. همراهتون هستیم در این لحظه با میان برنامه روایت رنگ ها که این برنامه به شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی میپردازد.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب داغی دارد. تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
شما عمدتاً جذب این محیط می شید، جذب یک همچین پدیده‌ای می شید و می رید به سمتش. اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه. پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره. بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه. اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب، باید نزدیک بشه. اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتما باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک و تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهرا مخاطب با آن همراه است یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولاً از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنند. پس مربر این مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس مبنین اونجا که رسانه‌های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرند.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
از همراهی همه شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همراهی بفرمایید.